ساعت 19 هفته شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز شنبه 27 آبان 1402 برابر است با 18 نوامبر 2023 میلادی. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز مستقیم میریم به سمت تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست بیماران بازمانده در بیمارستان شفا در غزه را به مصر یا کرانه باختری منتقل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان مای الکیلر، روز شنبه در یک نشست خبری در رام الله گفت هنوز 32 نوزاد نارس، 126 بیمار مجروح به همراه 5 پزشک در بزرگترین بیمارستان نوار غزه هستند. به گفته این مقام بهداشتی، بیمارستان اشرفا به یک پایگاه نظامی تبدیل شده و اتفاقات رخ داده برای بیمارستان‌ها در نوار غزه را نسل کشی علیه کل بخش بهداشت توصیف کرد. ارتش اسرائیل میگوید هرگز دستور تخلیه بیماران یا کادر پزشکی این بیمارستان را نداده است و تخلیه افرادی که به دنبال سرپناه در این بیمارستان بودند به درخواست مدیر آن انجام شده است. کاخ سفید روز جمعه ایلان ماسک را متهم کرد در یکی از نوشته‌های خود در شبکه اجتماعی اکس به ترویج نفرت ضد یهود و نجات پرستی پرداخته است. آقای ماسک روز چهارشنبه در پاسخ به یک کاربر اکس که مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفیدپوستان را تشویق می‌کنند نوشت که تو حقیقت واقعی را گفته‌ای. مجموعه از شرکت‌ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام نیز اعلام کردند که آگهی‌هایشان را در این شبکه متوقف می‌کنند. پیشتر اتحادیه اروپا هم به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات در خصوص جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. در همین حال ایلان ماسک هم اعلام کرده که کاربرانی که از شعارهای استمارزدایی از اسرائیل و شعار از نهر تا بحر فلسطین باید آزاد گردد استفاده کنند از شبکه اجتماعی ایکس تعلیق خواهند شد. آقای ماسک روز جمعه در رشته پستی در توییتر یا شبکه ایکس در حساب شخصی خود این گفتارها را به معنای فراخوان به قتل عام عنوان کرد. صدر اعظم آلمان روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند و به توقف تماس ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان اولاف شولتز تاریخ مشخصی را برای این گفتگو تعیین نکرد اما گفت انتظار دارد مذاکراتش با پوتین به توافقی منجر شود. بر اساس این گزارش شولتز و پوتین آخرین بار حدود یک سال پیش در دسامبر سال گذشته با هم تلفنی گفتگو کردند. صدر اعظم آلمان بارها اعلام کرده در صورت آمادگی لازم از سوی ولادیمیر پوتین آماده گفتگو با اوست. حضور یک مقام بلندپایه طالبان در مسجدی در شهر کلن آلمان خشم دولت و مقام‌های محلی این کشور را برانگیخت. وزارت خارجه آلمان در حساب رسمی خود در شبکه ایکس حضور عبدالباری عمر نماینده طالبان در کلن را به شدت محکوم کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آلمان دولت در مورد این سفر اطلاعی نداشته و یک انجمن فرهنگی محلی افغانستان این سفر را هماهنگ کرده بود. وزارت خارجه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. و خبر آخر این که روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه از محرومیت یک ساله محمد علی گرایی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی با رأی اتحادیه جهانی کشتی خبر داد. به گزارش ایسنا پرتاب بطری آب از سوی محمد علی گرایی به داخل توشک مبارزه میان برادرش محمد رضا گرایی و کشتیگیر ژاپنی دلیل صدور رأی محکومیت کاپیتان تیم ملی کشتی ایران بوده است. بر اساس این رأی محمد علی گرایی به مدت یک سال از حضور در میادین کشتی محروم و باید مبلغ 1000 فرانک سوئیس پرداخت کند. همچنین فدراسیون کشتی ایران هم به پرداخت 5000 فرانک سوئیس ملزم شده است.
سپاسگزارم از تو رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. از آخرین تحولات اسرائیل و غزه از این جنگ براتون خواهیم گفت. از افزایش فشار حجاب اجباری از سوی حکومت میگیم. و روز یک شنبه آلوده ترین روز سال در تهران خواهد بود. برای شهروندان توصیه‌های پزشکی رو داریم. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در حالی وارد هفتمین هفته جنگ میان اسرائیل و حماس شدیم که روز گذشته جمعه درگیری‌ها در نوار غزه تا امروز به شدت ادامه داشته. اولین هواپیمای حامل کودکان فلسطینی مجروح در جنگ اسرائیل وارد امارات متحده عربی شدند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست. ایلیا خوش آمدی، از آخرین اتفاقات و تحولات امروز در غزه برامون بگو.
نسرین، بنابر گزارش هایی که مدرسه وابسته به آژانس امداد رسانی به آوارگان فلسطینی اونروا هدف بمباران اسرائیل قرار گرفت و گزارش ها میگه که دست کم 50 نفر در این بیمارستان کشته شدن در اثر این حمله، حدود 150 نفر هم زخمی شدن. این افرادی که زخمی شدن به بیمارستان الاندلسی در شمال غزه منتقل شدن. هنوز اسرائیل در این باره اظهار نظر نکرده، اما اسرائیل بارها گروه حماس و دیگر گروه های مسلح در نوار غزه رو متهم کرده به استفاده از مدارس، به استفاده از بیمارستان ها و همچنین دیگر مرکز خدماتی به عنوان سپری برای فعالیت های خودشون. همون اتفاقی که در بیمارستان شفا افتاد که نیروهای نظام اسرائیل این بیمارستان رو در چند روز گذشته به تصرف خودشون در آوردن و میگفتن در این بیمارستان، در زیرزمین های این بیمارستان و در تونل هایی که در زیر این بیمارستان احداث کرده گروه افراطی حماس، پایگاه‌هایی برای فرماندهی عملیات خودش احداث کرده که البته جستجوها برای یافتن این پایگاه‌ها ادامه داره. صبح امروز اسرائیل خواست از آوارگان و از بیماران و کادر پزشکی در بیمارستان هستن از این مرکز پزشکی و از این مجتمع پزشکی خارج بشن. البته اسرائیل این رو تکذیب کرده، اما به هر حال تصاویری منتشر شد که نشون میده هزاران آواره فلسطینی به همراه بیماران، صدها بیمار و کادر پزشکی از این بیمارستان خارج شدن و تنها حدود 400 بیماری که وضعیتشون سخت‌تر هست از دیگر بیمارستان در این مرکز پزشکی موندن. اما اشاره کردی به امارات، امروز یک هواپیمای حامل 15 کودک آسیب دیده از جنگ در غزه به امارات متحده عربی رسیدن، به شهر ابوظبی پایتخت امارات به همراه همراهانی که با اونها بودن. و امارات در این زمینه فعال شده تا یه روزهای گذاشته و حتی یک بیمارستان میدانی در غزه احداث کرده با هماهنگی که با طرفهای منطقه‌ای و بین‌المللی همچنین با اسرائیل انجام داده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری از منطقه که از آخرین های غزه در جنگ برای ما گفت. اما در ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه، خانواده‌های معترض اسرائیلی از تل آویو تا اورشلیم یا بیت المقدس، کسانی که خانواده‌هایی که نزدیکانشون در حمله شبه نظامی حماس به گروگان گرفته شده بودند، از دولت مردان اسرائیل خواستند که تصمیمات درباره گروگان‌ها رو در خفا نگیرند. در همین زمینه فرنوش رام گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
شهر اورشلیم روز شنبه 27 آبان خود را آماده کرده تا از خانواده‌های 100 تن از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه در پایان راهپیمایی 5 روزه این خانواده‌ها از تل آویو تا به اورشلیم میزبانی کند. هزاران تن از مردم شهر و مناطق حومه آن از روز جمعه به استقبال خانواده‌هایی رفتند که در اقدام اعتراضی هفته گذشته با پای پیاده از مرکز تل آویو به حرکت درآمدند تا با رسیدن به اورشلیم از کابینه اضطراری جنگی بطلبند که تصمیم‌ها در مورد معامله بر سر عزیزان آنها در دست حماس را به صورت تنهایی و در خفا نگیرد و خانواده‌ها را در جریان گذاشته و به معامله تن در دهد. فرزندان یک مادر بزرگ ایرانی هم در بین خانواده‌های معترضین در راهپیمایی هستند، زیرا نوه 23 ساله این مادر بزرگ در بین ربوده شدگان است، دختری به نام رومی گونن که حماس ابتدا او را زخمی هم کرده بود. و به گفته مادر بزرگش، رومی هم بار خود را به عنوان دختری از تبار ایرانی به مردم اسرائیل و جهان معرفی می‌کرد. شماری از سیاستمداران حزب حاکم لیکود زمانی که جمعه شب برای بیان همدردی با خانواده به این همت در حدود 20 کیلومتری اورشلیم رسیدند، با شعارهای تند حاضرین روبرو شدند که میگفتند دولتی که در تامین امنیت ملت ناتوان بوده باید از خود خجالت بکشد. با این حال خانواده ها از یک دولت مرد دیگر بنی گنتس استقبال کردند. گزارش ها حاکی است که دو عضو ارشد کابینه جنگ بنی گنتس و گادی آیزنکوت به درخواست خانواده ها پاسخ مثبت داده و شنبه شب در اورشلیم با آنها دیدار خواهند کرد، اما هنوز معلوم نیست که بنیامین نتانیاهو با آنان ملاقات کند یا نه. نتانیاهو از آغاز جنگ چند بار با شماری از نمایندگان خانواده ها ملاقات کرده و در گفتگوهای رسانه‌ای تاکید کرده که کوشش برای آزادی همه اسرائیلی های روبوده شده در اولویت اهداف جنگ است. خشم خانواده ها در شرایطی بالا گرفته که گزارش برخی منابع عربی و غربی حاکی است تلاش های پشت پرده برای انجام معامله بین اسرائیل و حماس در مورد آزادی شمار معدودی از این روبوده شدگان کماکان با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در جریان است. اما مشاور امنیت ملی اسرائیل صخی هنگبی جمعه شب گفت تا زمانی که سخن از آزادی شمار قابل توجهی از افراد روبوده شده نباشد هیچ معامله ای مطرح نیست.
فرنوش رام از خانواده های گروگان گرفته شده معترض اسرائیلی برای ما گفت اون از دولت مردان خواسته بودند که تا تصمیماتشون رو درباره گروگان ها در خفا نگیرن. اما نوئه مالون، شهروند اسرائیلی از شهر حیفا که دوست دخترش انبار هیمن از حاضران در جشنواره موسیقی بود و روز 15 مهر از سوی گروه حماس به گروگان گرفته شده، حالا در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
دوست دخترم انبار روز 7 اکتبر در فستیوال موسیقی روبوده شد و من اینجا هستم تا اطمینان پیدا کنم که همه سیاستمداران و همه اعضای کابینه و شخص نخست وزیر بدونن که اونها رو فراموش نمی کنیم و اگر اونها باید تصمیم بگیرن که گروگان ها باید زنده بمونند یا نه، تصمیم به زنده موندن 240 گروگان بگیرند. اونها باید هر هزینه‌ای برای این کار بپردازند. ما همه خانواده ها و اسرائیلی ها اینجا هستیم که به سیاستمداران وظیفه‌شون رو در قبال این گروگان ها یادآوری کنیم. او زیباترین و بهترین دختری است که من در زندگیم دیدم. یک هنرمند مستعد و طراح گرافیک. دانشجوه. واقعا بهترین کسی است که من در زندگیم شناختم. همیشه مواظب بقیه است. با مزه است و واقعا فوق‌العاده است. هم آدم حسابیه و هم قوی. مهم نیست چی پشت سر گذاشته. مطمئنم که ایمانش رو حفظ کرده، قوی باقی مونده و ما او رو خواهیم دید و هر کاری که لازمه برای بازگرداندن او و همه گروگان هایی که در غزه هستن انجام میدیم.
Yes, I wasn't there. I wasn't in the festival. Inbar went with best friend.
من در فستیوال نبودم. انبار با دوست صمیمیش به اونجا رفته بود. من از طریق اخبار متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده. فکر کنم سخت باشه که در چند جمله بگم این روند چگونه بود. چون اول او به عنوان ناپدید شده ثبت شده بود. بعد از طریق ویدیو و شهادت افراد فهمیدیم که روبوده شده و در اون زمان زنده بوده. نمیدونم کجا نگهداری میشه و چه وضعیتی داره، ولی دعا میکنیم و باور داریم که او همچنان زنده است.
We know that she is there. We cannot know where exactly. We cannot know what is her condition. We pray and we believe and we know that she is still alive. I'm a part of the families forum since the first days that we know that in
ما خانواده ها از روز اول با هم برای آزادی همه گروگان ها فعالیت میکنیم. ما منتظر بازگشت همه آنها هستیم. از همون روزهای اول همکاری با یکدیگر را شروع کردیم. در مقابل مقر فرماندهی نظامی اسرائیل چادر زدیم. هر جا که بوده در تظاهرات شرکت میکنیم تا مطمئن شویم که کسی در اسرائیل یا خارج از کشور گروگان ها رو فراموش نمی کند.
Making sure no one in Israel and abroad won't forget about the hostages. The government is cooperating and we know that they are doing everything.
دولت همکاری میکنه، تقریبا هر کاری که میتونن میکنن، ولی ما از اونا میخوایم که بیشتر تلاش کنن. ما معتقدیم که میتونن هزینه بیشتری بپردازن. به نظرم اون چه تاکنون کردن کافی نیست. اونها باید خودشون رو جای ما بگذارن. باید تصور کنن که فرزند خودشون یا مادرشون روبوده شده. چرا این اتفاق برای ما افتاده؟ خانواده های ما نابود شدن. ما هر کاری که بشه میکنیم و از سیاستمدارانمون میخوایم که خود رو جای ما بگذارند. من میخوام اونها معامله کنند. هیچ هزینه برای آزاد کردن عشق زندگی من هزینه بالایی نیست. هیچ هزینه قابل قیاس با دختر یا مادر ما نیست. باید زندانی های فلسطین رو آزاد کنند. آتش بس اعلام کنند. ما در موقعیتی نیستیم که بازی در بیاریم. باید هزینه بپردازیم.
We have to do. We have to pay the price. We have to bring them back in any price.
نوئه مالون، شهروند اسرائیلی از انبار هیمن، دوست دخترش برای ما گفت که حالا توسط گروه افراطی حماس به گروگان گرفته شده.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه واکنش ها به یک مراسم فارغ التحصیلی و حضور بدون حجاب برخی دانشجویان دختر، یک رسانه دانشجوی گزارش داده که در پی تهدیدها رئیس پردیس کیش شریف مجبور به استعفا شده. در ویدیویی که در مراسم دانش آموختگی و فارغ التحصیلی بیش از 80 دانشجوی پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف به تازگی منتشر شده، بیشتر دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ التحصیلی، البته بدون حجاب و با موهای باز روی جایگاه ایستاده بودن. امروز شنبه کانال تلگرامی امیرکبیر تصویری از استعفا نامه علی سلک غفاری، رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف، به رسول جلیلی، رئیس این دانشگاه و رئیس هیئت امنای پردیس کیش منتشر کرده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
باز هم نه به حجاب اجباری، و این بار در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف و دخترانی که در جشن فارغ التحصیلی خود با لبخند و مصمم بدون حجاب حاضر شدند.
دانشجوی عزیز،
پس از آنکه ظهر جمعه 26 آبان تصاویر حضور دانشجویان دختر بدون حجاب در یک مراسم فارغ التحصیلی در کیش به طور گسترده منتشر شد، بلافاصله علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم این مراسم را مراسمی ناهنجار توصیف کرد و اعلام کرد که وزیر علوم دستور برخورد جدی با همه افرادی که دستن در کار این مراسم بودند را صادر کرده است. بنابر اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف، 13 دوره مراسم دانش آموختگی پردیس بین‌المللی کیش پنجشنبه 25 آبان برگزار شده بود. بنابراین به نظر میرسد ویدئوی حضور دانشجویان دختر بدون حجاب برای همین مراسم است. از دیگر سو کانال تلگرامی دانشجویان پیشرو با تحسین شجاعت این دانشجویان دختر نوشته که جشن فارغ التحصیلی بدون حجاب اجباری دهنکجی به موجودیت جمهوری اسلامی است. خبرنامه امیرکبیر که نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر است، اقدام دانشجویان دختر پردیس کیش دانشگاه شریف را نافرمانی مدنی خوانده و در کانال تلگرامی خود نوشته که جمهوری اسلامی همچنان بازنده گوی و میدان است. اوایل آبان ماه نیز در پی حضور فاطمه رجایی راد بدون حجاب اجباری به هنگام دریافت تقدیرنامه جراح نمونه از سازمان نظام پزشکی آمل، وزارت بهداشت دستور تعلیق فعالیت مطب، پروانه پزشکی و جلوگیری از تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی با کابل را صادر کرد. برخورد با دانشجویانی که تن به حجاب نمی‌دهند از مسیر کمیته‌های انضباطی، حراست دانشگاه‌ها و در هفته‌های اخیر با استقرار و گشت‌زنی مأمورانی با عنوان حجاب‌بان در دانشگاه انجام می‌شود. کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور هم تا کنون برای صدها دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب دلخواه حکومت، احکام تعلیق از تحصیل، انتقال محل تحصیل یا حتی حکم اخراج صادر کردند. موج سرباز زدن زنان و دختران ایران از حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و با آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی پیش چشم ناظران در خیابان‌ها و معابر جای جای ایران به وضوح دیده شد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همچنان با مجله شامگاهی با شما هستیم، اما در ادامه تشدید آلودگی هوا در هفته گذشته بنکل در شهرهای ایران کارشناسای هواشناسی گفتن که فردا یک شنبه آلوده ترین روز سال هست. بارش ها و در سواحل دریای خزر بسیار سنگینه. مسافران باید زودتر بازگردن. در مسیر بازگشت احتمال سقوط سنگ وجود داره. شدت بارندگی در جنوب کشور مثل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هم قابل توجهه. اما از مهمترین دلایل آلودگی سوزاندن مازوت به جای سوخت در فصل سرماست. همینطور استفاده از سوختهای بیکیفیت، بکارگیری وسایل نقلیه فرسوده که به تولید مقادیر زیادی دود و ذرات آلاینده در هوا منجر میشه. اما سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 در گزارشی گفته که همین آلودگی هوا میتونه خطر بسیار زیادی برای سلامتی انسان‌ها داشته باشه. همینطور افرادی رو که دچار بیماری‌های آسمی هستن این بیماری رو تشدید می‌کنه، سرفه رو افزایش میده، عملکرد ریه‌ها رو کاهش میده، ممکنه مشکلات پوستی ایجاد بکنه و در انتها ممکنه که به مرگ زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی منجر بشه. اما راهکارهایی هست که با انجام اون میشه تأثیر این مشکلات رو کمتر کرد. در همین زمینه گفتگویی که داشتیم با پژمان صفایی، پزشک و درماتولوژیست، او توصیه‌هایی بر ما داره که بتونیم لااقل سطح این آلایندگی ها رو در بدنمون کمتر بکنیم.
بسیار شهرهایی که کشور ما مثل شهرهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمیشون، به دلیل تداوم آلودگی هوا و در کلان شهرهامون به دلیل آلودگی که در رابطه با آلاینده ها وجود داره، ما یه سری مشکلات مداوم داریم که احیانا در یه سری از مناطق محروم ما عدم امکانات باعث میشه که افراد نتونن دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی بهتری داشته باشن. برای اساس من توصیه میکنم افراد خودش شون یه سری مراقبت‌های پیشگیری رو داشته باشن. سعی کنن تا حد امکان از خونه بیرون نرن. زمان‌هایی که باید بیرون بگذرونن رو کوتاهش کنن و سعی کنن از دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی استفاده کنن. الزاماً نیاز نیست خیلی دستگاه‌های پیچیده گران قیمت باشه، ولی بتونن هوا رو اندکی تصفیه بکنن کمک کننده هستش. به هنگامی که از خودرو استفاده می‌کنن حواسشون باشه که کولرشون رو وضعیتی بذارن که از هوای بیرون وارد نشه، پنجره ها رو باز نکنن، سعی کنن ترددشون رو محدود بکنن به ساعت‌های صبحگاهی و دیر وقت شبانگاهی. سیگار بسیار مضر هستش، تمام مخدرات میتونن آسیب رسان باشن. از شومینه کمتر استفاده کنن، سوخت طبیعی کمتر استفاده بکنن و به کیفیت هوای خونه‌شون توجه بکنن. مسئله بعدی اینجا هستش که باید بدونن که به دلیل این اتفاقاتی که وجود داره روی تغذیه‌شون باید یه مقدار کار بکنن. اگر مواد غذایی که سرشار از چربی‌های ما میگیم اشباع نشده هستن، مثل روغن‌های گیاهی، دانه‌های روغنی، یه سری امگا 3 و امگا 6 که در واقع از ماهی، سالمون، غزلالا میتونن تو برنامه غذاییشون بذارن، کمک بگیرن سیستم ایمنیشون رو بهبود ببخشن. ویتامین سی رو به شدت مصرف بکنن، ویتامین سی رو تو تمام ترکیبات میوه‌جات رنگ میتونن پیدا بکنن، ویتامین ای و ویتامین دی رو تامین بکنن. من چون رشته تخصصیم هم پوست هستش، میدونم آلودگی هوا میتونه اگزما رو تشدید کنه، سوریازیس رو عود ایجاد بکنه، و اگر پرهیز بکنن از آلاینده های محیطی میتونن شرایط پوستشون رو هم بهتر بکنن، از خارش های شدید، خشکی های شدید جلوگیری بکنن، مصرف آبشون رو زیاد بکنن، به دلیل اینکه کمبود آب میتونه که مخاط رو آسیب بیشتری بهشون بزنه، و به دلیل آلاینده های بیرونی ما پوستمون هم خشک‌تر میشه و آسیب پذیرتر میشه. اگر مصرف آب رو زیاد بکنن، حداقل 4 لیوان آب در روز مصرف کنن، میتونن کمک بکنن که مخاطشون تقویت بشه و هم آبرسانی پوست رو کمک کنن، از خشکی پوست، از رتهای اگزمایی، از حساسیت‌های پوستی جلوگیری بکنن.
پژمان صفایی پزشک و درماتولوژیست ساکن بریتانیا بود و توصیه‌هایی داشت در رابطه با تلاش‌هایی برای کم کردن مشکلاتی که آلودگی هوا در جسم انسان میذاره. اما در تازه ترین دوره از مراسم سالانه گرمی لاتین که 26 آبان برگزار شد، شکیرا، خواننده کولومبیایی و کارول جی هر یک موفق شدن که 3 جایزه رو به دست بیارن. شهاب عموپور از یک شب پر از موسیقی و ستاره و اتفاقای جذاب برای ما میگه.
بیست و چهارمین دوره از مراسم گرمی لاتین که برای نخستین بار در کشوری خارج از محدوده آمریکا برگزار شد، موفقیت‌های بزرگ را برای شکیرا، کارول جی و ناتالیا لافورکید به همراه داشت. در شامگاه جمعه 26 آبان ماه، روزالیا، لورا پاوزینی، شکیرا و ده‌ها ستاره دیگر در سویل گرد هم آمدند تا این شهر ناحیه اندلوس در اسپانیا شاهد درخشش خوانندگان و ترانه‌سرها به زبان اسپانیول و پرتغالی باشد. در این مراسم جایزه تاپگانگ به کارول جی کولومبیایی و آلبوم تازه‌اش منان ناسر بونیتو رسید. این اثر جایزه بهترین آلبوم سال و همچنین بهترین آلبوم موسیقی شهری را نیز دریافت کرد. شکیرا، دیگر خواننده کولومبیایی تبار، نیز در گرمی 2023 موفق به کسب 3 جایزه شد. از جمله بهترین ترانه و بهترین ترانه مردمی سال به شکیرا و بیزاراب تهیه کننده آرژانتینی تعلق گرفت که برای خلق این ترانه و موسیقی تازه همکاری کردند. شکیرا که از شریک زندگیش جرارد پیکه، فوتبالیست اسپانیایی، جدا شده، به همراه 2 فرزندش میلان و ساشا در مراسم حاضر شد و جایزه‌اش را نیز به آنها تقدیم کرد. این خواننده پرآوازه در هنگام دریافت جایزه از دورانی سخت که پشت سر گذرانده صحبت کرد که به نظر می رسد به مشکلاتش با جرارد پیکه مرتبط باشد. آهنگ تازه شکیرا نیز به همان رابطه پیشین و حواشیش اشاره دارد. ناتالیا لافورکید یا به گویش اسپانیایی ناتالیا لافورکاد که برنده بیشترین جایزه در تاریخ گرمی لاتین است، امسال جایزه دیگر را به گنجینه‌اش افسود. آهنگ دتو داس لاس فرودس جایزه بهترین خواننده ترانه‌سرای مؤلف را برای ناتالیا لافورکید در پی داشت تا شمار جوایز این خواننده مکزیکی تبار در گرمی لاتین به 17 برسد.
De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas.
این شماره از جایزه یک رکورد نزد زنان هنرمند محسوب می شود.
Cada mañana se preguntan.
جایزه گرمی لاتین به آثار موسیقایی که به زبان اسپانیول یا پرتغالی باشد تعلق می گیرد. انتقال یافتن مکان برگزاری مراسم گرمی به خارج از آمریکای جنوبی به این دلیل است که اداره کنندگان دولت محلی اندلس یک پشتیبانی مالی 3 ساله را از این مراسم بر عهده گرفتند.
همونطور که شهاب عموپور گفت، دو خواننده پرطرفدار شاکیرا و کرول جی 3 جایزه گرمی لاتین رو از آن خودشون کردن. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شامگاه رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید.